سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل دوم، عسل ناخالص، سرزمین شبهات و تناقضات، مزاوی، بخش یک. مادر بزرگم سال 1942 به دنیا آمد. در یکی از صدها چادر متعلق به عشایر بادیه نشین که در نزدیکی شهر کویت و دیوار دور آن برپا شده بود، در زمانی که اغلب بادیه نشین ها صحرا را ترک می کردند و به شهر کوچ می کردند، تا زندگی شهری را از نزدیک تجربه کنند. در دوره‌ای که همه از طلای سیاهی که زیر زمین جریان داشت صحبت می کردند. همینطور از مروارید ژاپنی، رکود، قحطی و خارجی های دوربین به دستی که در بیابان های بی آب و علف به دنبال ثبت و ضبط زندگی بادیه نشین ها بودند. در دوره‌ای که همه چیز در نهایت بیرحمی در حال تغییر بود. مادر بزرگم در یک چادر سیاه شبیه چادر عربی گلوگشاد به دنیا آمد. در سالی که پر از تناقض بود. مادر بزرگم کودکیش را در کنار شنهای بیابان گذراند. هنوز 9 سالش تمام نشده بود که با پسر عمویش فهاد، پسر علی، پسر شیخان، پسر دهین که 20 سال داشت ازدواج کرد. به این ترتیب مادر بزرگم از زندگی چادرنشینیش جدا شد و همراه پدر بزرگم زندگی جدیدی را آن طرف دیوار در شهر شروع کرد. پدر بزرگم از نسل معدود عشایری بود که عاشق غواصی و جستجو در دل دریا بودند. پدر بزرگم غواص بود. بیشتر ساعات روز مشغول دریا نوردی بود و همزمان اشعاری را زمزمه می کرد که از دلتنگیش برای شترها و گوسفندان و خیمه های پشمی حکایت می کردند. قبل از اینکه اختراع بزرگ ژاپنی‌ها مروارید مصنوعی، بازار مروارید در کویت، این کشور فقیر و کوچک و عاشق صلح را کساد کند، پدر بزرگم ارث هنگفتی را برای پسرانش به جا گذاشت. او بالاخره یکی از روزها که در حال صید مروارید بود، تسلیم موجی مهیب شد و راهی آن دنیا شد. یکی از روزها در حالی که مادر بزرگم مشغول بازی کردن با شاخه های نخل در میان گله های شتر بود، پدرش او را صدا زد تا به او خبر دهد، فقط برای آن که به او خبر دهد، نه اینکه نظرش را بداند، که یک ساعت قبل او را به عقد پسر عمویش که 11 سال از او بزرگتر است درآورده است، به عقد فهاد، پسر علی، پسر شیخان، همان که هم زبان صحرا را می دانست و هم زبان دریا را. مادر بزرگم برای چند ثانیه سرش را پایین انداخت و بعد برگشت سر جایش تا با شاخه نخل میان شترها و گوسفندها بازی کند. پدر بزرگم که تازه داماد شده بود در نهایت ادب 5 سال صبر کرد تا زنش اولین عادت زنانگیش را تجربه کند. آن وقت در حالی که مادر بزرگم 14 سال داشت او را به خانه‌اش برد. پدر بزرگم 6 سال دیگر هم صبر کرد تا مادر بزرگم حامل شود و اولین فرزندش را به دنیا بیاورد. مادر بزرگم در خانه خانواده‌ای بزرگ و پر جمعیت زندگی می کرد، کنار شوهر 3 برادر و 5 جاریش. زمان زیادی نگذشت که مادر بزرگم در انجام وظایف زندگی جدیدش مهارت پیدا کرد. از پختن غذا گرفته تا دوشیدن گاو و شستن لباس. مادر بزرگم از همان زمان کودکی تبدیل به یک زن تمام عیار شده بود. سال 1954 شورای ساخت و ساز که بعدها به هیئت عمومی تأمین مسکن تغییر نام داد، 2000 واحد مسکونی برای شهروندان کویت ساخت. این همان فرصتی بود که پدر بزرگم دنبالش بود. کسی که فکرش را هم نمی کرد یک روز بتواند بیرون از خانه پدری و دور از اعضای خانواده بزرگش زندگی کند و خلاف جهت آب شنا کند. پدر بزرگم یکی از 1000 نفری بود که صاحب واحد مسکونی دولتی شد. دولت در نهایت بخشندگی در عرض 5 سال خانه را تحویل پدر بزرگم داد. 6 سال بعد دولت خانه پدر بزرگم را قیمت گذاری کرد و مبلغ هنگفتی را به عنوان کمک هزینه برای ساخت خانه نوساز در اختیارش گذاشت. پانوشت در اواخر دهه 50 قرن گذشته دولت کویت به منظور اعطای تسهیلات به شهروندانش جهت ساخت مسکن نوساز مصوب نمود پس از قیمتگذاری منازل و املاک قدیمی مبالغی در اختیار صاحبان منازل و املاک قدیمی گذاشته شود تا به کمک آن بتوانند خانه‌های نوساز بسازند. از آنجا که مبالغ یاد شده غالباً هنگفت بودند، شهروندان کویتی علاوه بر ساخت مسکن از این مبالغ جهت سرمایه گذاری در کسب و کارشان نیز استفاده می کردند. پایان پانوشت. در آن زمان وضع اقتصادی کشور حسابی رو به راه شده بود. جنگ جهانی دوم تمام شده بود، نفت به وفور استخراج می شد و کرور کرور دینار به خزانه دولت سرازیر می شد. پدر بزرگم که پول هنگفتی گیرش آمده بود تصمیم گرفت که وارد حرفه خرید و فروش طلا و جواهر شود. خیلی طول نکشید که پدر بزرگم در این حرفه به یکی از تاجران مشهور کویت تبدیل شد. مزاوی بخش 2 مادر بزرگم آنطور که خودش ادعا می کند بین خواهران و دختر عموهایش از همه زیباتر بود. هرچند مادر بزرگم عکسی از دوره جوانی خود ندارد تا ادعایش را ثابت کند، اما ما از همان روز اول حرفش را باور کردیم و از این بابت به او حسودی من شد. مادر بزرگم همیشه از زیبایی خیره کنندش در ایام جوانی حرف می زند. از کمر باریکش، از موهای سیاه پرپشتش که تا پشت زانو می رسید، از چشمهای درشت فتنه انگیزش، ابروان پرپشتش، بینی مستقیم بی انحنایش، لبهای قلوه‌ای و با تراوتش و از پوست سفید مثل مرمرش. خلاصه مادر بزرگم خیلی خوشگل بود. هنوز هم خوشگل است. هنوز هم وقتی راه می رود به زمین و زمان فخر می فروشد. آخر و یک روز، زیباترین زن صحرا بود. مادر بزرگم در بین 8 خواهرش از همه بزرگتر بود. همینطور آنطور که خودش ادعا می کند عزیز دردانه پدرش بود و وقتی به دنیا آمد پدرش از صمیم قلب خوشحال شد. از آنجا که بچه اول بود پدرش خیلی نسبت به دختر بودنش حساسیت نشان نداد. هنوز کلی وقت داشت تا صاحب پسر شود، پسری که نام خانوادگی و اموالش را به ارث ببرد. اما بعد از اینکه زنش پشت سر هم 7 دختر زایید و 5 جنین پسر را 1 ماه قبل از به دنیا آمدنشان سقط کرد، همینطور بعد از اینکه 2 تا از نوزادهای پسرش قبل از اینکه به سن 2 سالگی برسند از دنیا رفتند، حسابی نگران شد و تمام فکر و ذکرش این شد که پسردار شود. از آن به بعد پدر مادر بزرگم از دخترهایش فاصله گرفت و نسبت به آنها بی‌توجه شد. مدتی بعد با یک زن دیگر ازدواج کرد تا برایش پسر بزاید، اما او هم برایش دختر زایید و اینطوری تمام آرزوهای پدر مادر بزرگم به باد رفت. پیرمرد بادیه نشین که مردانگیش زیر سوال رفته بود تا آخر عمر در حسرت پسردار شدن سوخت. مادر بزرگم همانقدر که به بادیه نشین بودنش میبالید، به اینکه جزو اولین بادیه نشین هایی بوده که زندگی شهری را تجربه کرده هم میبالید. هرچند مادر بزرگم تمام مدت با شوق و ذوق از زندگی در صحرا و سر کردن توی چادر و بازی در کنار شترها صحبت میکرد، اما بدون شک زندگی سخت و طاقت فرسا در صحرا را به مایتابه های تفلون و اجاق گاز و کولرهای ساخت ژاپن ترجیح نمیداد. مادر بزرگم توانسته بود هر دو بعد بدوی و شهری را در ذات خودش کنار هم نگه دارد و در ظاهر بین آنها آشتی برقرار کند و هر وقت که منافعش اقتضا می کرد، یکی از این دو را بر دیگری ترجیح می داد و از آن برای تأمین منافعش استفاده می کرد. مثلا وقتی موضوع به عروسش شهله مربوط می شد، پای سنت‌های بدوی را پیش می کشید. دختره دیوونه می خواد پوشیش را برداره. اما اگر موضوع به دو دخترش مربوط می شد، پای اقتضاعات زندگی شهری و ضرورت امروزی بودن را وسط می کشید. حالا اگه نور چادر سرش نکنه چه اتفاقی می افته؟ موقع کار کردن چادر مزاحمشه. هیچ وقت همین احتمال به ذهنش خطور نمی کرد که احیاناً حرف چند وقت قبل خودش را نقض می کند. اما اگر موضوع به اعمال وظایف مادری و علاقه بیپایان او به کنترل امور در این زمینه و بلکه زندگی همه ما مربوط می شد، مادر بزرگم با شجاعت و جسارت تمام از قالب بدویش بیرون می آمد و به یک زن شهری تمام عیار تبدیل می شد تا از این طریق دنیای مادرانه ای را که تنها مختص او بود بنا کند. مزاوی بخش 3. مادر بزرگم سالها به عنوان یکی از اعضای خانواده پر جمعیت و ریشه دار پدر بزرگم زندگی کرد. در دنیایی که پدر شوهر و مادر شوهر در کنار عموها و همسایه‌ها و زنهای حسود و فضول جولان می دادند، در خانه‌ای که پدر و مادر در کنار فرزندان و عروسها و نوه‌ها و در بعضی موارد نتیجه‌ها و ندیده‌ها زندگی می کردند، آرزوی پدر بزرگم این بود که قلمروی مخصوص خود داشته باشد تا همه اعضای فامیل را در آن جمع کند و از این طریق از پراکنده شدنشان در گوشه و کنار دنیا جلوگیری کند. هرچند خانواده مادر بزرگم جزو اولین خانواده های بادیه نشین بودند که به شهر کوچ کرده بودند، اما از آنجا که همه اعضای خانواده در یک خانه زندگی می کردند، قبیله کوچکی را در آن خانه تشکیل داده بودند. قبیله‌ای که اعضای آن کنار هم و متحد و همدل با هم دیگر زندگی می‌کردند. مادر بزرگم از اینکه سالهای مدید عضوی از اعضای یک خانواده بزرگ بوده خیلی اذیت شد. هرچند او در تمام این سالها توانست به زندگی در کنار آن همه آدم عادت کند، وظایف خود را به خوبی انجام دهد و به همه چم و خمها و همه شگردها و ترفندهایی که برای ادامه چنین زندگی لازم بود آشنا شود و همزمان آن را به کار برد، اما این موضوع هیچ وقت خوشایندش نبود. مادر بزرگم در طول سالهای زندگی زناشوییش تمام نیرو و انرژیش را به کار گرفت تا در برابر چشمهای ایرادگیر و زبانهای سخنچین و دامهای فتنه و شبیخونهای برقاسای حسادت و بگومگوهای کشدار و توطئه هایی که در خفا ترتیب داده می شد دوام بیاورد. تازه تلاش طاقت فرسای مادر بزرگم برای بقا به این موارد خلاصه نمی شد. خطرات دیگری هم بود که میبایست حواسش را جمع آنها میکرد. مثلا خواهر شوهر دیوانش که سعی میکرد به هر شکلی شده غذایش را بدمزه کند تا پدرش دعوایش کند، یا جاری حسودش که مدام غر میزد که اساسیه اتاق غیزه از اساسیه اتاق او بهتر است، یا مادر شوهرش که مدام توی زندگی او و شوهرش دخالت میکرد. مادر بزرگم کم کم از چشم همچشمیهای کسالتبار زنان خانه خسته شد. همینطور از شکایت‌هایشان از اینکه از زیر کار در می‌رود و غرغرهایشان بابت اینکه زیادی توی غذا نمک می‌ریزد و حسادتشان به خاطر هر انگشتر طلایی که پدر بزرگم یعنی شوهرش برایش می‌خرید. این چه کاری قیزه؟ چرا شوهر قیزه براش را به را طلا می‌خره؟ قیزه نمی‌تونه مثل من غذا بپزه. این مشکلات مسخره و پیش پا افتاده که زندگی را برای مادر بزرگم به جهنم تبدیل می کرد تمامی نداشت. مادر بزرگم 39 سال کنار اعضای خانواده پدر بزرگم زندگی کرد. یک زندگی مثال زدنی در کنار تمام بگومگوها و حسادتها و کینه توزیها و توطئه ها و غیبتها و سخنچینی ها و جنگ و دعواها. البته گاهی اوقات مهر و محبت اعضای خانواده هم شامل حالش می شد. با وجود تمام مشکلات و ناملایمتی هایی که وجود داشت، هرگز به ذهن مادر بزرگم خطور نکرد که آن خانه را ترک کند و برای زندگی به جای دیگری برود. ذهن مادر بزرگم قادر به هضم همچین فکر عصیانگری نبود و برای آن تربیت نشده بود. همه ی آن 39 سال خارج از کنترل مادر بزرگم گذشت، یا حتی شاید برخلاف میل و علاقهش، تا اینکه سال 1990 از راه رسید. آن سال کشور درگیر جنگ شد. ترس و وحشت همه مردم را فرا گرفت و رشته کار از دست رهبران مملکت خارج شد. این میان شیرازه خانواده بزرگ پدر بزرگم مثل خیلی از خانواده های دیگر از هم پاشید. اغلب اعضای خانواده پدر بزرگ به عربستان فرار کردند و در چهار گوشه آن پراکنده شدند. مادر بزرگم طلاها و پولهایش، همینطور سه بچه و دو نوه‌اش، پسرهای خاله هیله از شوهر اولش را برداشت و آنها را توی ماشین قرمز رنگ مدل جیمز چپاند و ناله کنان از پدر بزرگم خواست که هرچه زودتر راه بیفتد و آنها را از کشور خارج کند. پدر بزرگم 7 ماه مدت اشغال و 5 ماه بعد از آن را در استان شرقی در عربستان در همسایگی یکی از پسرعموهایش سر کرد. پانوشت: اشغال کویت به دست ارتش صدام در سال 1990. پایان پانوشت. اما اغلب برادرهای پدر بزرگم همراه خانوادهشان سمت جده و ریاض رفته بودند. آنطور که مادر بزرگم میگوید، پدر بزرگم برای این زندگی در استان شرقی عربستان را انتخاب کرد چون نمیخواست خیلی از کویت دور شود. از طرفی از میان شهرهای عربستان، دمام، مرکز استان شرقی عربستان، بیشتر از بقیه شبیه کویت بود و رنگ و بوی آن را داشت. مادر بزرگم در این دوره استثنایی از زندگیش که آمیخته با ترس و نگرانی و درد بود، برای اولین بار لذت زندگی در کنار اعضای درجه یک خانواده‌اش را کشف کرد. یک شوهر پیر، 3 بچه، 2 نوه و 1 دختر خوانده که او را در خیابان در حالی که وسط باران گلوله در حال دویدن بود پیدا کرده بود. بهتر است بگویم مادر بزرگم لذت این را که یکی از اعضای گله نباشد درک کرده بود. لذت چوپان بودن را. رقیه. مادرها همه جا یک شکلند. انگار همه آنها از یک جسم تکثیر شدند. انگار میلیاردها سال قبل یک مادر کیهانی طی انفجاری عظیم به میلیونها ذره تقسیم شد و هر ذره تبدیل به مادری شد و بعد همه ذره ها، یعنی مادرها، سمت سیاره معمولی و پیش پا افتاده ما راه افتادند و سر و کلهشان در زندگی روزمره‌ای که روی زمین جریان دارد پیدا شد. سر شب بود و زنها داشتن درباره لیمو حرف می زدند. لیمو ترش، لیمو شیرین، لیمو امانی، لیموی مصری، لیموی لبنانی، لیمو با چای، لیمو با خورش، لیمو با سوپ، لیمو با عسل و خلاصه لیمو پای ثابت صحبتشان بود. مزاوی و فاطمه بین 2 پای شهله لم داده بودند و آدامس می جویدند. فهاد هم گوشه نشسته بود و غرق دنیای خودش بود. انگار مشغول کشف اسرار دنیا بود. از جایم بلند شدم و همزمان گفتم با اجازتون. ویزه پیر با اشاره دست مانع رفتنم شد. کجا؟ برم شام درست کنم. ما در شما فرمایشی ندارین؟ ویزه با سر به فهد اشاره کرد و گفت اول از آقای خونه اجازه بگیر. فهد همچنان غرق دنیای خودش بود. به یک مشت تکه کاغذ که جلوی پایش قرار داشت خیره شده بود. سمتش رفتم و دستم رو روی شانه‌اش گذاشتم. برگشت و نگاهم کرد. لبخند زدم. فهاد جان، من میرم براتون شام درست کنم، باشه؟
برو.
میخوای برات ماکارونی درست کنم؟
نه.
چی دوست داری برات درست کنم؟ همبرگر. منظورش همبرگر بود. گفتم انشاءالله. قبل از اینکه از اتاق نشیمن بیرون بروم، یک بار دیگر سمت فهاد برگشتم تا به او لبخند بزنم. دیدم به طرز عجیبی به تکه های کاغذ خیره شده و دست خود را بالای آنها قرار داده. بعد دستش را بالا برد. یک وجب، دو وجب. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه سمت من برگشتند و بعد سمت فهاد. همه معجزه‌ای را که در حال وقوع بود با چشمان خود دیدند. دیدند که تکه های کاغذ با حرکت دست فهاد بالا و پایین می روند. وقتی فهاد دستش را بالا می برد، تکه های کاغذ بالا می رفتند و وقتی دستش را پایین می آورد، تکه های کاغذ هم پایین می آمدند. تکه های کاغذ مطیع امر فهاد بودند. قیزه از جایش بلند شد و ایستاد. صورتش از ترس مثل گچ سفید شده بود. چند بار انگشت سبابه‌اش را به هوا بلند کرد و زمزمه کرد. لا اله الا الله. هیله از جایش بلند شد. سمت پیرزن دوید و توی گوشش گفت بسم الله. مادر، این پسر همنشین اجنه است؟ اعوذ بالله. این چه حرفیه؟ زبونتو گاز بگیر. پس این چیه که داریم با چشمون میبینیم؟ قیزه در جواب این آیه قرآن را زمزمه کرد. سلام قولا من رب الرحیم. پانوشت سوره یاسین آیه 58. ترجمه آیه: بر آنها سلام و درود الهی است، این سخنی است از سوی پروردگاری مهربان. پایان پانوشت.
این داستان ادامه دارد.